روز بعد از پیدا شدن بچه ها، صبح زود، چند تا کماندوی تایلندی در حال غواصی توی غار هستن. تا با طناب راهنمایی که منو جان به جا گذاشتیم، خودشون رو به بچه ها برسونن. درباره این موضوع هیچ کس از جمله ما رو در جریان نذاشتن، چون می دونستن که ما بهشون می گفتیم که این کار خطرناکه و نباید انجامش بدن. اما تصمیمشون رو گرفته بودن و این کار رو برای بچه های کشورشون انجام می دادن، حتی اگر قرار بود جون خودشون رو در این راه از دست بدن. و البته این چیزی بود که از اونها انتظار می رفت. اگر همه چیز خوب پیش می رفت، باید 8 ساعت بعد برمی گشتن. ولی وضعیت خیلی بدتر از چیزی بود که تصور کرده بودن. فشار قوی آب اونا رو به عقب پرت می کنه. تناب رو توی دستشون نگه می دارن، ولی تناب شله و به این طرف و اون طرف برخورد می کنه. یکی از اونها دستش رها می شه و می خوره به دیواره. پای سخمی می شه، ولی به هر نحوی که هست به جلو حرکت می کنن. 6 ساعت بعد 4 تا مرد ضعیف و خسته و لرزون توی اتاقک نهم از آب بیرون میان. دو نفر از اونها 2/3 تانک اکسیژنشون رو مصرف کردن و این یعنی امروز برای اونها بازگشتی در کار نیست. اما براشون مهم این بود که بالاخره خودشون رو به اینجا رسوندن. وقتی اطرافشون رو خوب نگاه میکنن، چشماشون روی صخره ها خشک میشه، جایی که چند تا پسر بچه چراغ قوه‌شون رو انداختن روی صورتشون. بچه ها از دیدنشون لبخند میزنن. کمانده‌های ارتش هم با ضعفی که دارن به زور لبخند میزنن بهشون. اشنا میکنن و میرن روی ساحل. یکیشون به بچه ها میگه که شما چطوری این همه مدت دووم آوردین؟ بچه ها که سر ذوق اومدن میگن که ما هم مثل شما قوی هستیم. ارتشی ها کیسه های خودشون رو میارن نزدیک و ازش بسته های ژل های انرژیزا رو بیرون میکشن و بعد به صورت رنگ پریده بچه ها نگاه میکنن. یکیشون میگه خب بچه ها، ما غذا نداریم ولی اینا رو بخورید، حالتون رو بهتر میکنن. گل از گل بچه ها میشکفه. حالا که بچه ها داشتن ژل های انرژیزا رو میخوردن، کاماندو هم حس میکردن که ارزش این خطر کردن رو داشت. سلام، من مرسن هستم و این 45 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش ما داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. من یه عذرخواهی به شما بدهکارم. تأخیر زیاد شد و اصلاً بهونه‌ای در کار نیست. اما فکر می‌کنم که علاوه بر عذرخواهی باید حتماً هم یک توضیحی بدم. من یه چند ماه ناپایداری رو گذروندم. باید از این سفارت به اون سفارت می‌رفتم و کشور عوض کردم و واقعاً شرایط این که بخوام چیزی رو بنویسم و ضبط کنم رو نداشتم. امیدوارم منو ببخشید و در آینده بازم پادکستان رو بشنوید و ما رو دور نندازید. زندگی همینطوری هم پر از اتفاقات غیر منتظر است، چه برسد به ما که داریم توی این تاریکی هم قدم برمیداریم. اما یه چیز دیگه هم هست که دلم میخواد براتون توضیح بدم. راستشو بخواین یهو خالی شدم. یه حسی که از بیرون تنبلی به نظر می رسید و از درون یه حس خشم بود. خشمی که درست همون زمانی که داشتم توی آرامش کارهای روزانم رو انجام می دادم داشت توی دلم زبونه می کشید. شاید شما هم این احساس رو داشتین توی این مدت اخیر. اما این خشم رو وقتی چشماتو یکم می مالونی، یکم روش دقیق می شی، چند قدم بهش نزدیک میشی، میبینی که در اصل سوگواریه. حالا چرا دارم اینا رو میگم؟ حالا که بین قسمت دوم و سوم انقدر وقفه افتاد، یه چیزی برای من روشن‌تر شد. اینکه چرا این داستان رو انتخاب کردم. توی قسمت اول گفتم که قرار نیست تعریف کردن هر داستانی دلیلی داشته باشه و بیایید از داستان خوب لذت ببریم. ولی الان میدونم چرا ناخودآگاه این داستان رو انتخاب کردم و میخوام این داستان رو تقدیمشون کنم. لطفاً اگه بچه‌ای کنارتونه یکم بزنید جلو تا داستان شروع بشه، چون فکر میکنم بچه‌ها نباید درگیر این موضوعات بشن. خب اینو میخواستم بگم که به این فکر کردم که از اول داستان تا اینجا ما مدام میشتبیم که حکومت و نیروهای نظامی برای بچه هایی که توی غار گیر کردن حتی یک لحظه هم شک نمی کنن که هر کاری از دستشون برمیاد رو انجام بدن. و این زن من رو مشغول کرده چطور توی کشور ما 73 تا بچه توی 2 سال اخیر کشته شدن و ما هم می دونیم به دست چه کسانی کشته شدن و حتی یک دادگاه هم براشون تشکیل نمیشه. میگم 73 تا، واقعا 73 تا فقط یه عدد نیست. این بچه های ما اسم دارن و اسمشون هم مشخصه. یه سرچ بکنید تو توی ویکی‌پدیا راحت پیدا میشه. از هستی نارویی 7 ساله که توی زاهدان گلوله گاز اشکاور خورد به سرش و بعد به خاطر گاز جونش رو از دست داد. یاسر بهادرزهی 17 سالش بود، معلول بود. محمد اقبال نایبزهی 17 سالش بود، شناسنامه نداشت. یک کودک 2 ساله توی این لیست است که فامیلش میرشکاره، حتی از کوچکش مشخص نیست. اسرا پناهی 15 سالش بود که توی دبیرستان توی ضرب و شتم کشته شد. مونا نقیب 8 سالش بود که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. دیانا محمودی 7 سالش بود. کاروان قادری 16 ساله رو هم توی روز جهانی کودک کشتن. این لیست ادامه داره. گاهی اوقات حس میکنم که بچه هامون توی غار گیر افتادن و باید بریم نجاتشون بدیم. همین رو بگم. این اپیزود رو تقدیم میکنم به همه کسایی که برای بچه هامون یک قدم جلو میان. چند ساعت بعد وقت مرحله دوم عملیات بود. قرار بود یک گروه دیگه ارتشی با خودشون لوازم پزشکی و پتو ببرن. یه پزشک هم همراهشون است. همینطوری هم اون کماندوها تجربهشون در زمینه غواصی کم بود. ولی این پزشک کلن برای اولین بار بود که میخواست توی غار غواصی کنه. اونم یکی از سخت‌ترین غواصی‌های غار توی دنیا. ستوان دکتر باک لوهارجون، رئیس سومین گردان پزشکی. با اینکه تا مرز غرق شدن میره ولی به هر زحمتی هست خودش رو با 2 تا غواص دیگه به بچه ها میرسونه. وقتی از آب میاد بیرون خیلی مشتاقه که سریع ماسکش رو برداره و نفس بکشه، اما با همون چند نفس اول متوجه میشه که چقدر بوی بدی میاد و هوا چقدر سنگینه. اما سرش رو که بالا میاره چهره 12 تا بچه و مربیشون رو میبینه که خوشحال دارن بهش نگاه میکنن. از رویهشون تعجب میکنه. با اینکه صورتاشون استخونیه ولی رویهشون خیلی خوبه. سلام بچه ها، من دکتر باکم. اومدم اینجا بهتون کمک کنم. وقتی دکتر اینا رو میگه یکی از بچه ها با چشم گشاد نگاش میکنه و میگه دکتر غذا داری؟ دکتر جواب میده که نه، هنوز نه، اما قضا داره میاد. بیاین فعلا گرم بشین. بعد پتوهای امداد رو در میاره و بهشون میده و یکی یکی معاینشون میکنه. اوضاعشون خوبه. وقتی معاینه تموم میشه دستگاه چک کردن سطح اکسیژن محیطش رو بیرون میاره. سطح اکسیژن اونجا خیلی پایینه و برای همینه که نفس کشیدن سخت شده. مشخص بود که نمیشه بچه ها رو برای مدت خیلی زیادی اونجا نگه داشت. توی مقر فرماندهی همه با خستگی و البته خوشحالی جلسه گرفتن تا فقط به یه سوال جواب بدن، اینکه چطور باید بچه ها رو بیرون آورد. منم رفتم توی چادر و یه صندلی تاشو برداشتم و نشستم. فضا خیلی سنگین بود، مخصوصاً به دلایل سیاسی، چون دولت تایلند میخواست به خاطر وجهه عمومیش اولین کسایی که به بچه‌ها میرسن نیروهای نظامی خودشون باشن. ولی من کلن علاقهی به این بحثا نداشتم. جان هم اومد کنارم نشست. یه نگاهی به جان کردم و رو به جمع گفتم فشار آب و فضای بین اتاقک 3 تا 9 وحشتناکه، حتی برای ما. آب سرده و هیچی نمیشه دید. بین راه راحت میشه گم شد. بیرون بردن بچه ها با غواصی ممکن نیست. فرمانده پرسید خب پیشنهادت چیه؟ اینم واضح بگم، هر کاری میکنیم باید ریسکش صفر باشه. بچه ها همه باید زنده بیرون بیان. یه نگاهی به اطراف اتاق کردم و گفتم ببخشید ولی واقعا نمیدونم. ریسک همه چیز خیلی زیاده. نقشه باید دقیق باشه وگرنه حتما چند نفر میمیرن، چه از غواصا و چه از بچه ها. بن، غواص بلژیکی که اولین غواصی بود که تونسته بود خودش رو توی اون شرایط به اتاقک 9 برسونه، یهو با عصبانیت از جاش بلند شد که چی میگی تو؟ یعنی ولشون کنیم همونجا؟ داری همینو میگی دیگه؟ اینطوری که نمیشه، باید بریم داخل و زود نجاتشون بدیم. بهش گفتم ببین آروم باش، وقتی اون کارگرا رو خواستیم نجات بدیم هیچ چی نمیتونست کنترلشون کنه، این از اون 10 برابر بدتره. تا نقشه درست نداشته باشیم نمیشه. ما بچه ها رو هم دیدیم و به نظر حالشون خوب بود. بن انگار عصبانی تر شد که حالا برای ما دکترم شدی پس؟ تو فقط میدونی چی براشون بهتره؟ جواب دادم انقدر حرف نزن، نمیدونی چی داری میگی. بن از چادر رفت بیرون تا آروم بشه. سکوت توی چادر با سنگینی فضای غار برابری میکرد. یه نفس کشیدم و سعی کردم آروم باشم. یکم که گذشت حس کردم نباید به دل بگیرم، اونم میخواد کمک کنه و برای همین احساساتی شده. ولی این واقعیت تغییر نمیکنه که نمیشه در جا و هیجانی بچه ها رو بیرون آورد. اما مشخص بود که توی اون چادر خیلی ها با من موافق نیستن. روز بعد 3 جولای 3 تا از کمانده که پیش بچه ها بودن برگشتن بیرون و 3 تا از کمانده دیگه به همراه دکتر پیش پسرها موندن. قواسی رو به عقب برای بیرون اومدن به مراتب سخت‌تر از قواسی برای رسیدن به بچه‌ها بود. وقتی اونایی که اومده بودن بیرون این موضوع رو به فرماندهی گزارش دادن، دیگه برای همه مشخص شد که راه ساده‌ای برای این که 12 تا بچه رو بیارن بیرون وجود نداره و حق با ما بوده. اما حالا یه مشکل دیگه هم وجود داشت. می گفتن که به نظر می رسه سطح اکسیژن اونجا پایینه، که با تصمیم ناگهانی فرستادن کمانده ها و دکتر، یعنی الان علاوه بر بچه ها 4 نفر دیگه هم داشتن از اون اکسیژن مصرف می کردن. البته خبرهای امیدوار کننده هم همراه خودشون آورده بودن. اینکه به فرمانده گفتن بچه ها از شنیدن صدای خروس و حیوانای دیگه حرف می زنن. با اینکه احتمال این موضوع کم بود، ولی به این فکر کردن که شاید بشه یه حفره ای از بالا ایجاد کنن که بچه ها رو تک به تک بکشن بالا. اما خیلی زود با یه بررسی متوجه شدن که با سنگ هایی که بین سطح زمین با جایی که بچه ها هستن وجود داره، ایجاد کردن یه همچین حفره‌ای تقریبا غیر ممکنه. حالا باید میرفتن سراغ ایده دوم. ایده دوم این بود که بچه ها رو تا تموم شدن فصل بارون‌های موسمی توی غار زنده نگه دارن. اما مشکل این بود که سطح اکسیژن در حال پایین اومدن بود. پس قرار شد ارتش به سرعت طرحی رو اجرا کنه، یک شلنگ اکسیژن رو از بیرون غار تا اتاقک نهم برسونه. خیلی طول نمی کشه که محل امداد و نجات شلوغ و شلوغ‌تر میشه. کامیونا و کارگرا با غرغره‌های شلنگ میرسن. صحنه‌ای که من میدیدم اصلا امیدوار کننده نبود، چون فقط 10 تا کارگر باید غرغره‌ها رو باز میکردن و به زور تا دم غار میکشیدن. هر چقدر جلوتر میرفتن سخت‌تر میتونستن به راه خودشون ادامه بدن. اما خب چرا دیگه ای اصلا وجود داشت؟ بعد یه جوری اکسیژن برسوندن. من همینطوری که داشتم به کارگرها نگاه میکردم خیلی هم آشفته بودم. اصلا باورم نمیشد که کماندوها بدون این که با کسی مشورت کنن رفته بودن برای غواصی و بدتر از اون با خودشون غذا هم نبرده بودن. اما حداقل اینجاش خوب بود که میدونستم الان یه پزشک پیش بچه هاست. به این فکر کردم که باید یه فکری به حال غذا بکنیم. برای این رفتم سمت چادر دریک اندرسن، گروهبان ویژه‌ای که از پایگاه آمریکایی به اونجا فرستاده شده بود و برای پیدا کردن راه حل آدم بسیار خلاقی بود. بهش گفتم به نظرت چطور میتونیم برای بچه‌ها غذا ببریم که برای چند روز همشون کافی باشه و مجبورم نشیم هی مرتب بریم و بیایم. اندرسن یه ایده خیلی خوب داشت. MRE یا Meals Ready to Eat، یه جور جیره غذایی آماده برای ارتشه که هر کدومشون 1250 کالری دارن. بعد گفت که ما الان بیشتر از 100 تاشون رو اینجا داریم. اگر همه کسایی که الان توی غارن در روز یه وعده غذا بخورن، تقریبا برای یک هفتهشون کافیه. اینجوری وقت داریم که یه فکری بکنیم. بعد رفت یکیشون رو اوورد و داد به من. یکم بالا پایینش کردم و گفتم ایده خوبیه، چرا که نه. گفت ولی یه مشکلی هست، اینکه وزن هر کدوم از اینا 250 گرمه. چطور میخواین با خودتون ببریدشون؟ رفتم از توی وسایل یه لوله خاص رو آوردم و بهش نشون دادم. این لوله ها روی آب شناور میموندن، یعنی نه توی آب فرو میرفتن و نه میومدن بالا. اینطوری یه غواص میتونست محموله رو پشت سر خودش بکشه. به نظر میومد نقش جور شده. قرار شد من و جان غذاها رو ببریم. اندرسن هم اومد که بهمون کمک کنه که پکشون کنیم. و وقتی که آماده رفتن بودیم یه دستگاه خاص بهم داد و گفت ریک، این دستگاه دقیق برای سنجش اکسیژنه. اگر سطح اکسیژن به اون بدی باشه که فکر میکنیم، باید بتونیم مدرکشو به مسئولای تایلندی نشون بدیم تا تمام گزینه‌ها رو در نظر داشته باشن. محموله رو بستیم و زدیم به آب. زیر آب انگار زمان آهسته میشه. جریان شدید آب هم انگار مدام میخواست صبر و قدرت ما رو تست کنه. تازه اینکه غذاها رو هم دنبال خودمون میکشیدیم وضعیت رو بدتر هم میکرد. محموله مدام به دندونای تیز سنگا که مثل کوسه میخواستن چیزی رو شکار کنن گیر میکرد. انگار غار میخواست ببینه ما تا کجا پا به پاش میریم. اما بالاخره رسیدیم و از آب بیرون اومدیم. از اینکه بچه‌ها رو می‌دیدم خوشحال بودم. بعضی از بچه‌ها هم توی تاریکی تکیه داده بودن به دیوار و ما رو نگاه می‌کردن. به زور خودمون و محموله رو کشیدیم روی ساحل گلالود و با دکتر باک سلام کردیم. با دکتر گفتم غذا آوردیم. لبخند زد و گفت اینجا حداقل 13 نفر هستن که از این خبر خیلی خوشحال میشن. بعد محموله ها رو باز کردیم تا بچه ها بیان جلو و غذاها رو ببینن. نمیتونم بگم من خوشحال تر بودم که غذاها رو آورده بودم یا بچه ها. شروع کردم یکی یکی بهشون بسته ها رو دادم. گفتم خب بچه ها، این یکی مرغه، این یکی گوشت گاوه، اینم غذای گیاهیه. چشم بچه ها گشاد شده بود. این اولین وعده غذایی درست حسابیشون بعد از 12 روز بود. جانم لبخند می زد. اووردن غذا خیلی سخت بود ولی ارزشش رو داشت. وقتی بچه ها مشغول خوردن غذا شدن، رفتم یه گوشه که استراحت کنم. چرا قوه رو انداختم روی زمین کنار دستم. روی گل یه صفحه شطرنج کشیده شده بود و با سنگای مختلف مهره درست کرده بودن. یکی از کامانده ها نگاه کردم که یعنی این چیه؟ شونش رو انداخت بالا و گفت سرگرمشون میکنیم که حواسشون پرت بشه و زمان زودتر بگذره. بامزه بود. پاشدم و اکسیژن سنجی که اندرسن به هم داده بود رو برداشتم و اکسیژن چند جای قار رو اندازه‌گیری کردم. جان اومد جلو پرسید وضعیت چطوره؟ گفتم اکسیژن کمه، تقریبا 15%. هر چیزی زیر 19% خطرناکه. حالا موضوع این نبود که اکسیژن تموم میشه یا نه، موضوع این بود که کی تموم میشه. حالا عصر روز 4 جولای، روز 12 عملیات نجات. اردوگاه کم کم داره آروم میشه. خبرنگارا دارن وسایلشون رو جمع میکنن و کارگرا هم دارن میرن خونه آشون. اما توی چادر بزرگ فرماندهی گروه عملیات جمع شدن تا گزارش من و جان رو بشنون. قواسا، نظامیا و چند تا قواس جدید از بریتانیا و استرالیا گوشه گوشه و چادر ایستادن. حالا هوای همه آروم و تا حدودی هم کدره. سرگرد هایتس سکوت رو میشکنه. شرایط تو غار چطوره؟ جامش جواب داد اکسیژن کمه، غذایی که بردی من به زودی تموم میشه. اندرسن گفت که اشکالی نداره، براشون پک غذایی بیشتر تهیه میکنیم و مرتب میبریم. من سرمو تکون دادم. نه، این قضیه ممکنه خیلی طول بکشه. با این فشار و آب و وزن اضافی، این بردن غذا خیلی کار خسته کننده ایه. قواس آموزش دیده هم میخواد. باید یه فکری بکنیم قبل از اینکه بارونا دوباره شروع بشن. هایس گفت درسته، حق با توه. ولی بقیه آپشنامون چیه؟ یکی از نیروهای نظامی بهم گفت که بچه‌ها شنیدن که توی غار صدای خروس و سگ به گوششون خورده. نظر چیه که یه ورودی حفر کنیم؟ جواب دادم ممکن نیست. هیچ کسی اون اطراف زندگی نمی‌کنه که بخواد خروس و سگ داشته باشه. و تازه بچه‌ها تونسته باشن صداشون رو بشنون. بچه ها چند صد متر زیر زمینن. 100% مطمئنم تنها ورودی غار همون ورودی اصلیه. یکی پرسید خب لوله اکسیژن چی؟ اون شدنیه؟ نه. همه جا پر از صخره و سنگای تیز و دندونه داره. فاصله بین اتاقک های 3 و 4 هم به زور به اندازه بدن یک قواس جا داره. چطور میخوایم لوله ها رو توی این فضا به هم بچسبونیم؟ اونم قبل از رسیدن بارون. این خودش یه پروژه سخت و زمانبر جداست. انگار که بخواین مثلا یه بالش رو به زور توی جعبه کوچیک جا بدین. شدنیه. ولی از هر طرف سعی کنید یه طرف دیگش در میره. هایز نگام کرد و دستی به صورتش کشید و گفت خب پس اینم هیچ. دیگه چه راهی میمونه؟ مسئولای تایلندی برای تایید هر عملیاتی روی این تاکید دارن که خطرش صفر باشه. اصلا ما همچین گزینه‌ای برای نجات بچه‌ها داریم؟ چادر رو یه سکوت سنگین گرفت. خیلی آروم گفتم متاسفم واقعا، ولی نه، هیچ راهی با خطر صفر وجود نداره. و دوباره سکوت. هایتز ادامه داد خب پس برگردیم به اون راه حل که با قواسی دونه دونه بیاریمشون بیرون. احتمال اون چقدره ریک؟ سوالات داشت خیلی آزاردهنده می شد و مجبور بودم جوابهایی بدم که دوست نداشتم. گفتم 80%. نرخ مرگ و میر 80%. یعنی احتمالاً 10 از این بچه ها زنده بیرون نمیان. قواسا با چهره درهم و عبوس زمین رو نگاه می کردن. کسی باورش نمی شد حالا که بچه ها پیدا شده بودن ممکن بود 10 بمیرن. هایتز یه چند لحظه صبر کرد تا همه با افکارشون تنها باشن. بعد پاشد رفت پای تخته وایت بورد، گفت خب بیاین در موردش صحبت کنیم که چطور میتونیم شانس رو بالا ببریم. تا چند ساعت بعدش داشتیم با هم صحبت میکردیم درباره سناریوهای مختلف، اینکه به چند تا قواس احتیاج داریم، چطور باید انجامش بدیم و اصلا چقدر طول میکشه. مشکل اینجا بود که این یه قواسی نرمال نبود. آدم با تجربه میخواست که 2.5 کیلومتر بین راه پرپیچ و خم و دالونای تنگ غار شنا کنه. بعضی جاها باید به پهلو میشدی تا بتونی رد بشی. حالا یه بچه رو هم اضافه کنید. بچه‌ای که به احتمال زیاد توی این فضا پنیک میکنه. هر جور که این پازل رو میچرخوندیم باز میرسیدیم به 80%. ولی کسی دلش نمیخواست تسلیم این عدد بشه. انقدر بحث کردیم که دیگه حرفی برای گفتن نمونده بود. یه سکوت بی انتها چادر رو پر کرده بود و همه توی فکر بودن. یهو یه ایده به ذهنم رسید. آروم گفتم اگه بیهوششون کنیم چی؟ جان گفت چی؟ گفتم اگه بیهوششون کنیم. جان گفت منم داشتم به همین فکر میکردم. به نظرم با ضعیف شدن بدن بچه ها این گزینه خوبیه. یکم که در موردش صحبت کردیم به نظر منطقی میومد. ولی به یه متخصص بیهوشی احتیاج داشتیم. کسی که بتونه قواسی هم بکنه. هایز گفت که به هر کسی که فکر میکنید لازمه خبر بدین بیاد. منم از این ور سعی میکنم از تایلندی ها مجوز بگیرم، اما مشخص نیست قبول کنن. الانم برید استراحت کنید. راه افتادیم سمت چادرامون. تا قبل از اون هیچ کسی این روش رو امتحان نکرده، اما خیلی از این قواسایی که اونجا بودن خودشونم بچه داشتن و حاضر بودن هر چیزی که ممکن بود ریسک رو پایین بیاره رو امتحان کنن. شاید این نقشه کاملی نبود، ولی بهترین نقشه‌ای بود که قابلیت اجرا داشت. نیمه شب 5 جولای بود، 13 روز بعد از گم شدن بچه ها. ارتشی ها بین اتاقک های 2 و 3 داشتن به سختی کار میکردن تا بتونن پمپ های هوا رو جابجا کنن. نقشه اینجوری بود که تا جایی که میشه پمپ ها رو جلو ببرن، بعد از اونجا شلنگ بکشن تا اتاقک 9 جایی که بچه ها هستن. کار تیمی پیش میرفت. یعنی نوبتی یه نفر کپسول ها رو تو اتاقک دوم می آورد و یه نفر دیگه هم باید بین اتاقک های دو سه در رفت و آمد می بود و اونها رو به اتاقک سوم می رسوند. کار خسته کننده ای بود، ولی خب همه می دونستن که تیک تاک ساعت توی اتاق نهم داره به گوش می رسه. یکی از کسایی که توی این شیفت مسئول جابجایی بین دو اتاقک بود، افسر درجه دار ارتش تایلند سامون گنن بود. گنن از حرفه‌ای‌های ورزش سگانه بود. ورزش سگانه که شامل شنا، دوچرخه سواری و دویدنه. گنن بعد از اینکه دوران نظامی بودنش تموم میشه، به عنوان نگهبان توی یکی از بنادر تایلند کار میکرد. خودش پدر بود و وقتی که شنیده بود که نیاز به غواصای بیشتر هست، پریده بود توی اولین پرواز و خودش رو رسونده بود. و حالا دوستش توی اتاقک دوم متوجه شده بود که زمان زیادیه که گنن باید برمیگشته، ولی هنوز پیداش نیست. کم کم میره بالای آب میسته و زل میزنه به آب و منتظره که هر لحظه بیاد بیرون. اما وقتی دیگه طاقتش تموم میشه، شیرجه میزنه و شنا میکنه به سمت اتاقک سوم. یکم دورتر از چند متری یه حجم شناور رو میبینه و میتونه حدس بزنه که اون گننه که بی حرکته. با قدرت میگیرتش و با خودش میکشه و تا اتاقک دوم میاره. وقتی میرسه به ساحل، همکارای دیگرشون هجوم میارن تا عملیات احیا رو انجام بدن. بعد چند دقیقه متوجه میشن که دیگه خیلی دیر شده و فایده‌ای نداره. بالاخره قار تاملونگ اولین قربانی خودش رو میگیره. اواخر صبح روز 13، جیسون داره خودش رو بین آب‌های تیره غار به سمت اتاقک نهم جلو می‌بره. با اینکه فقط چند ساعت از بیرون بردن جسد سم گنن می‌گذره، ولی کار باید پیش بره. بچه‌ها هنوز زیر زمین گیر افتادن و جیسون وظیفه داره که غذاهای اماری بیشتری به بچه‌ها برسونه و سطح اکسیژن رو هم دوباره بررسی کنه. جیسون عضو شورای نجات غار بریتانیاست و البته از بهترین غواصای غار در جهان. از اونجایی که هیچ راه بی‌ریسکی برای بیرون آوردن بچه‌ها وجود نداره، جیسون یه وظیفه دیگه هم داره. جیسون یه سوال سخت رو هم داره به خودش هم می‌کنه که باید از بچه‌ها بپرسه. اینکه اونا می‌خوان 3 یا 4 ماه آینده که فصل بارونی ادامه داره توی غار بمونن، یا اینکه قواسا با همه خطراتش اونها رو بیرون ببرن. جیسون داشت توی آب جلو میرفت و البته خیلی زود فهمیده بود که من در مورد جریان آب و سختی قواسی توی اون غار شوخی نمی کردم، مخصوصا اینکه مدام به در دیوار گیر می کرد و باید خودش رو رها می کرد. بالاخره به اتاقک نهم میرسه و بیرون میاد. چند تا از بچه‌ها خودشون رو توی پتو پیچیدن و چند تاشون هم دارن راه میرن. لاغر به نظر میرسن. میشه فهمید که تنفس براشون خیلی راحت نیست. اما خب زندن و به طرز شگفت‌آوری آرومن. دکتر باک میاد به استقبالش و محموله رو تحویل میگیره. بعد از چند دقیقه جیسون به دکتر میگه بیا میخوام یه چیزی رو برای من ترجمه کنی. به دکتر میگه که 2 گزینه برای بچه‌ها وجود داره که باید خودشون در موردش تصمیم بگیرن. راه اول اینه که 3-4 ماه توی غار صبر کنن تا بارون بند بیاد و با پای خودشون بیان بیرون. راه دوم اینه که غواص‌های متخصص از تونل‌های خطرناک زیر آب عبورشون بدن. وقتی جیسون اینا رو میگفت، خودش هم میفهمید که این تصمیم حتی برای بزرگ سالم سخته. آخرش هم رو به بچه ها گفت یه شب وقت دارن تا در مورد این موضوع فکر کنن و تصمیم بگیرن. خلاصه پیام رو کامل تحویل داد و کار انجام شده بود. ولی وقتی به چشمای وحشت زده بچه ها بعد از شنیدن ترجمه نگاه میکرد، فهمید باید یه راهی برای آروم کردنشون پیدا کنه. دست کرد و یه دفترچه ضد آب که یکی از کماندوها بهش داده بود از تو کیفش در آورد. گفت میخواید برای خانوادتون یه پیغام بنویسین؟ که با شنیدن این جمله چشمای بچه ها برق زد. هر کدومشون شروع کردن چند جمله می نوشتن و دفترچه رو می دادن به نفر بعدی. وقتی کارشون تموم شد، جیسون دفترچه رو می گیره و بر می گرده. خوب می دونه که این شاید آخرین ارتباط بین بچه ها و والدینشون باشه. همینطور که داره توی تاریکی به سمت نور دنیای بیرون شنا می کنه، سنگینی مسئولیت رو روی دوشش حس می کنه. وقتی بیرون میاد، اولین کاری که میکنه اینه که دفترچه رو میده به نیروهای نظامی تایلند و اونها هم سریع میرسوننش به بیرون غار و چادرهایی که والدین بچه ها شب و روز اونجا منتظرن. در عرض چند ساعت این یادداشت‌ها توی رسانه‌های سراسر جهان پخش میشن. مجموعی از پیام‌ها از بچه‌هایی که سعی دارن به عزیزاشون بگن که حالشون خوبه. از تایتان 11 ساله، جوانترین بازیکن تیم. مامان، بابا، نگرانم نباشید. من خوبم. لطفاً به داداش بگید که وقتی اومدم بیرون، من رو ببرم مرغ سوخاری بخوریم. دوستتون دارم. از عدول 14 ساله، پسر خانواده پناهنده. تنها عضو تیم که میتونه انگلیسی صحبت کنه. دلم برای همه تنگ شده. خیلی دلم میخواد برگردم خونه. از دام که مادرش الان روزهاست مغازه کوچیکشون رو تعطیل کرده و شب و روز کنار غار نشسته. مامان، هوای توی غار یکم سرده ولی حالم خوبه. نگران نباش. و یه پیام از آیک، مربی تیم، به والدین. همه بچه‌ها حالشون خوبه. اینجا کسایی هستن که خیلی خوب ازشون مراقبت میکنن. منم قول میدم تا جایی که در توانم باشه ازشون مراقبت کنم. ممنونم از حمایتتون و واقعا از پدر و مادر حوض میخوام و عمیقا متاسفم. نامه آیک با احساس گناهی که همراهش بود یه حس دلخراش داشت. اما ما میدونستیم که والدین اصلا اون رو مقصر نمیدونن. تا قبل از اون همه تصورشون این بود که فصل بارونی تا یه ماه دیگه هم از راه نمیرسه. به قول خودشون این ارواح هستن که تصمیم میگیرن. داخل ایستگاه جنگلبانی، مادر نایت هم تنها نشسته گوشه و آروم نامه پسرش رو مرتب میخونه. نوشته نایت بابا و مامان رو دوست داره. نگران نایت نباشید. نایت همه رو دوست داره. این نامه ها والدین رو امیدوار میکنه، اما همزمان بهشون یادآوری میکنه که هیچ حرفی در مورد زمان و نحوه نجات بچه هاشون از غار زده نمیشه. ممنون که این اپیزود رو شنیدین. اگر این اپیزود رو شب انتشار میشنوین، قسمت چهارم و پایانی فردا شب منتشر میشه. لطفاً ما رو در توییتر، اینستاگرام و تلگرام با آیدی This is on podcast دنبال کنید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار.
You know, it's funny. This reminds me of a joke. See, there were two guys locked in a lunatic asylum. And one night they decided they didn't like that anymore. They decided to escape. So they made it up to the roof, and there, just across this narrow gap, they see rooftops stretching across town, stretching to freedom. Now, the first guy, he jumps right across, no problem. But his friend, oh, no way. He's afraid of falling. So the first guy, he has an idea. He says, hey, I got this flashlight with me. I'll shine it across the gap between the buildings, and you can walk across the beam and join me. But the second guy says, what do you think I am, crazy? You just turn it off when I'm halfway across.